بحث ما در مورد معرفی مشیخه و طرق و بررسی نقش مشیخه و طرق در صحت و سقم احادیث بود. به تناسب مشیخه و طرق ما ناگزیریم یه سری بحث‌های کلی حدیث شناسی رو اینجا طرح کنیم، یه بحثی رو خواهیم کرد تا نقش مشیخ و طرق به مقای روشنتر تبیین بشه. بحث این که تحمل حدیث و ادای حدیث چه ارتباطی با مشیخ و اینها داره. ابتدا ما ناگزیریم اصل بحث تحمل حدیث و شیوه های تحمل حدیث رو بیان کنیم تا بعد برسیم به ارتباط او با مشیخ. روزه فرمایید یک حدیث رو که یک راوی از یک شیخی میشنوه، این دو مرحله ابتداعاً داره. یه مرحله مرحله تحمل داره، یه مرحله مرحله ادا داره. اون هنگامی که این شاگرد میاد استاد حدیث رو میشنوه، در حقیقت تحمل میکنه این حدیث رو، این حدیث رو یاد میگیره. بعد که میاد این حدیث رو برای دیگران بیان میکنه سلام و نقل میکنه، این مرحله اداء روایت هست. این دو تا مرحله دقیقا با هم دیگه از هم دیگه باید تفکیک بشه. من میخوام فعلا وارد تفصیل این بحث بشم، فقط این نکته رو میخوام عرض کنم. ما عباراتی داریم مثلا میگه حدثنی، تو عبارت صدوق حدثنی ابی قال حدثنی محمد ابن حسن قال حدثنی محمد ابن حسن السفار فرض کنیم یه همچه وقتی در حدث. خب حدثنی ابی که تعبیر میکنیم، این در حقیقت صدوق بیان میکنه که چجوری این روایت رو تحمل کرده. این کلمه حدثنی ابی بیانگره اینه که این روایت رو از پدرش تحمل کرده و اینجا هم لفظ حدثنی رو به کار برده برای بیان کیفیت تحملش. حدثنی ابی قال حدثنی مثلا سعد ابن عبدالله، این هم بیان میکنه که پدرش از سعد ابن عبدالله چجوری روایت رو تحمل کرده. اما این که صدوق چجوری داره ادا میکنه، نحوه ادا، زمان ادا، کیفیت ادا، ایناش خوب دقیقا روشن است. البته یه نکته را هم زمینه کنم، اینی که صدوق مثلا وقتی میگه حدثنی عبدالله، پدر صدوق مثلا پیش سعد بن عبدالله که درس خونده، پدر صدوق روایت رو تحمل کرده، سعد بن عبدالله روایت رو ادا کرده. نسبت به شاگرد که در نظر بگیریم تحمل هست، نسبت به استاد که در نظر بگیریم اداء روایت هست. دیگه حدثنی فلان کسک بیانگر کیفیت اداء استاد و تحمل شاگرد هست. این دو تا با هم دیگه مربوط هست. حالا اینو من به عنوان مقدمه میخواستم عرض کنم. این نحوه تحمل یک روایت انواع اقسام داره، طرق زیادی بر چگونگی تحمل یک روایت وجود داره. علمای درایه 8 قسم کردن. ما حالا نمیخوایم مثلا وارد تفصیل این بحث بشیم، فقط من اشاره میکنم به اسمهاش رو به یه تعریف مختصر، بعد وارد بحث دیگهی که در این مورد هست میشه. یکی از اقسام تحمل روایت سماع، از استاد انسان میشنوه، استاد یه مطلبی رو میگه و من میشنوم. یه جور دیگه قرائت هست. قرائت اینه که من یه جمله‌ای رو میگم، استاد میشنوه و قبول میکنه. سلام. یا اینکه دیگری یه مطلبی رو بر استاد میخونه و من میشنوم، که این هم یک نوع قرائته. یا خودم بر استاد قرائت میکنم یا دیگری بر استاد قرائت میکنه، بالاخره استاد برش قرائت میشه. یقرأ علی اصطلاحا بهش میگن عرض، اصطلاحا عرضم بهش میگن، چون عرض کردیم روایت بر استاد، عرضه داشتیم بر استاد. حالا اینم هر دو اینها انواع اقسام زیادی داره. قسم سوم اجازه است. اجازه اینه که استاد میاد میگه که من اجازه میدم به تو که این کتاب رو روایت کنی، اجازه میدم این کتاب رو ببرم. قسم چهارم مناوله است. مناوله چیه؟ مناوله این که استاد میاد کتابشو میده به شاگرد، کتابشو تناول میکنه میده به شاگرد، که همین دقیقا مناوله است. قسم بعدی کتابت هست. کتابت چیه؟ کتابت اینه که یک استادی یه روایت رو در حضور شاگرد مینویسه، شاگرد از خط استادی که مینویسه عبارت رو میبینه، در حضور شاگرد میبینه که استادی مطلب رو نوشت، که این هم یه نوع کتابت هست. یه نوع اعلام هست. اعلام اینه که استاد این حاضری روایتی یه کتاب رو میاره میگه این روایت منه، آذهی روایت. یک نوع وصیت هست. حالا اینا هر کدوم انواع اقسام داره، خصوصیات داره، من نمیخوام اصلا وارد خصوصیاتش بشم، فقط یک تعریف مختصر در مورد بعضی اقسامش مفصل‌تر حالا صحبت میکنیم. فقط این تعریف مختصر رو برای اینکه انواع اقسام فی الجمله دست دوستان باشه. یک قسمتش هم وصیت هست. وصیت اینه که استاد هنگام که خود بمیره کتاباشو وصیت میکنه، میگه این کتابای من مال فلان کس، وصیت میکنه کتاباش رو به یک شخص خاص، این رو هم وصیت میگه. قسم آخر که وجاده هست اون اینه که هیچ، من یه خط استاد رو میبینم، کتاب استاد رو میبینم بدون که هیچ گونه وصیتی، اعلامی، کتابتی، مناولی، اجازه، هیچی نداریم، عبارت استاد رو میبینم و در اختیار من قرار میگیره. وجاده از ماده وجاده است، یه یافتن همسانی. خب حالا سماع چه اقسامی داره؟ بماند. قرائت چه اقسامی داره؟ بماند. اجازه رو فقط من بعضی از اقسامش رو اجازه رو توضیح بدم، چون مهمه در این بحث. اجازه گاهی اوقات همراه مناوله هست، گاهی اوقات همراه مناوله نیست. من اجازه میدم یک کتابی رو، کتاب رو هم میدم به طرف، میگم این کتاب رو بهت اجازه دادم بیا، یا این که نه همراه این نیست، میگه تهذیب رو بهت اجازه میدم بدون اینکه هیچ مناوله‌ای داشته باشه. اون اجازه ای که همراه مناوله هم هست، گاهی اوقات فقط اونی که بهش مناوله کردیم اجازه میدم، گاهی اوقات اهمه. فرض کنید میگم تهذیب رو به شما اجازه دادم، جلد اولش بهش میدم، دقیقا اینجا جلد اولش اجازه همراه مناوله خواهد شد، بقیه مجلداتش اجازه بلا مناوله. بنابراین یه اجازه میتونه از جهت نحوه ارتباط هم با مناوله باشه هم بی مناوله. خب این یک ده هست. مثلا اعلام هم همینجوره ها، که اعلام میکنه که آقا این روایت منه، گاهی اوقات اعلام با مناوله است، اعلام میکنه که آقا این روایت منه بیا، اینه که روایت می، گاهی اوقات نه اعلام نمیکنه. فرق اجازه و اعلام اینه، اجازه میده، میگه من به تو اجازه میدم که این روایت رو روایت کنم. اعلام هیچ مثل اجازه نیست، اذن نیست، رخصت نیست، میگه این روایت منه. اتفاقا گاهی اوقات ممکنه اعلام کنن که این روایت منه ولی اجازه نمیدن، بوده ترجمه میگه این روایت منه ولی راضی نیستم کسی این روایت، این روایت من ولی هیچ کس نباید از این روایت. مناوله تنهایی هم میشه، کتاب رو بگید بیا آقا کتاب، حالا برای چی رو بزن کنار؟ استاد کتاب شده به شاگرد دیگه، هدیه تا حالا از کسی نگرفتی، حالا اون نتیجهش بمونه. نه حالا اونش، حالا نمیخوایم وارد این بحث بشیم که بحثای ریزکاریه این، اجازه بید. بنابراین اجازه این دو قسم با مناوله هست و بی مناوله، و اعلام حتی اقسام دیگه هم هم وصیت هم میتونه همراه اجازه باشه، وصیت بکنه این کتاب ها رو برای فلان کسی و بهش اجازه هم بده، نمیدونم کتابت کنه این روایت رو و اجازه هم بده روایت کتابت کنه. این یه تقسیم بندی در مورد اجازه. یه تقسیم بندی دیگه در مورد اجازه هست، یه مهمتر از این تقسیم بندی اینه، گاهی اوقات اجازه به شخص معینه، به یه آقای معینی اجازه میدیم، گاهی اوقات به شخص غیر معین بیم عجز تو کم به تو اجازه میدیم، به شما جمعیت اجازه دادم، جمعیتی که هست گاهی اوقات نه، یه شخص مشخص نیست، عجز تو لکل طلبه، عجز تو لکل طلبه هم ساله شخص مشخص نیست. این یه تقسیم بندی. یه تقسیم بندی اینه که گاهی وقت حتی اجازه اون شخصی که من بهش اجازه میدم معدومه، اجازه میدم، اجازه میدم به فرزند منی که هنوز متولد نشده اگه متولد بشه، یا قسمتی از اشخاصی که بهشون اجازه دادیم معدوم هستن الان تو اجازات هست، مثلا میگه اجازه میدم لکل من حضر جزءا من حیاتی، اجازه میدم هر کسی که قسمتی از عمر من رو درک کنه، بعضیشون هنوز متولد نشدن بعدا متولد میشن اجازه میدم. برای این اجازه یا به موجود یا به معدوم، و هر یک از این دو تا یا معین هست اون شخص یا غیر معین. این از یه جهت اون مجاز، اون چیزی رو که اجازه میدیم اون هم یا معین یا غیر معین. یه موقع میگم تهذیب رو اجازه میدم اینجور، یه موقع میگم نه تهذیب رو اجازه نمیدم، هر چی شنیدم اجازه میدم، کل مسموعاتی هر چی روایت دارم اجازه میدم. طبیعتا با هم دیگه فرقی اونجایی هم که میگم تهذیب رو اجازه میدم باز همین حیثیت رو میشونیم در نظر بگیم. یه موقع میگم تهذیب رو اجازه میدم، یه موقع میگم این نسخه تهذیب رو اجازه میدم، دقیقا با هم دیگه فرق داره. تهذیب اجازه دادن یه مطلبیه، این نسخه تهذیب رو اجازه میدم یه مطلب دیگه است، که اجازه منخاص اون نسخه خاص مورد اجازه قرار میگیره. خب حالا ما برای همین داریم این فهمیدیم که سمایی داره یا نه. خب این تقسیمات رو فی الجمله دوستان در نظر داشته باشن. بیاییم حالا بریم تعبیری که دال بر کیفیت تحمل. در کافی دیدید میگن علی ابن ابراهیم ان ابیه، ان ابن ابی عمیر، ان حماد ابن حسین. با کلمه ان روات رو به هم دیگه میچسبه. گاهی اوقات هست نه، تعبیر اینه علی ابن ابراهیم قال حدثنی ابی، قال حدثنی ابن ابی عمیر، قال حدثنی، و تعبیر قال حدثنی اینها رو به هم دیگه چسبونده. حالا ما ببینیم تعبیر حدثنی که بیانگر کیفیت تحمل روایته، آیا حدثنی ابی یعنی از پدرم شنیدم یا بر پدرم قرائت کردم؟ نحوه تحمل روایت در جایی که عبارت حدثنی به کار میره یا عبارت اخبرنی به کار میره چجوری بوده؟ علما فرمودن که علمای درایک جایی که انسان از استاد سماع میکنه یا قرائت میکنه هیچ مانعی نداره که بگه حدثنی ابی، حدثنی شیخی. البته در مورد سماع یه قدری مسئله محکمتره، در مورد قرائت یه مقداری نقل مقایی هست، ولی سر و هم دیگه این جزء مسلمات هست که هر دو رو اجازه میدن. البته در مورد تحمل معمولا همون حدثنی و اخبرنی به طور روشن در سماع به کار میده. در مورد اخبرنی یک اختلافات ریزکاری بوده، بعضیا هر دو رو اجازه دادن هم حدثنی هم اخبرنی، بعضی ها هر دو رو من کردن، گفتن باید حتما تصریح حدثنی قرائتن علی، حدث یا قرأت علی استادی امثال اینا، اخبرنی فلانون قرائتن علی امثال اینا. بعضی ها گفتن که حدثنی اشکال داره، حدثنی مال سما، ولی اخبرنی اشکال داره، تفسیر واجب شد. اینجور بحثم هست. البته محدثین عام معمولا حدثنی، خصوصا علمای مثلا قرن 56شون، حدثنی رو که به کار می بردن فقط در سماع به کار می بردن، اخبرنی رو فقط در قرائت، حتی تقریبا با هم دیگه عنوان یک مصطلح حدثنی فقط مفهوم سماع داشت، نمیدونم اخبرنی فقط قرائت. خب خب اون اب نداره، اون تصریحه، اب نداره، اونو تصریحه. ما بحث ما فقط غیر تصریحه، میخوام ببینیم حدثنی من غیر تقییدن تعبیر میشه تعبیر نمیشه. خب اما اجازه، اگر استاد به شاگرد حالا اونا اجازه دید، من نمیخواستم وارد بحث اینا بشم، اینا رو چیز کنیم که اینا بحث هر کدومش مفصل بحث داره و ثمر هم نداره. اما اجازه، در مورد اجازه هم همین بحث که آیا اجازه حدثنیه، حدثنی در موردش میشه تعبیر کرد یا نمیشه تعبیر کرد. استاد به شاگرد اجازه یه روایت تحریف رو بده، آیا شاگرد میتونه بگه حدثنی استادی بعد یه روایت هم تحریف نقل کنه یا نه نمیتونه؟ خب معمول محدثین یا یکی عرض میکنم یعنی محدثین عامه، حدثنی و اخبرنی رو اشکال میکنن، میگن جایز نیست تعبیر کردن و باید حتما اجازه لنا شیخونا بگیم، حدثنی نگیم. یا اگر حدثنی میگیم اجازتن تعبیر کنیم همساری. ولی بعضی از علما گفتن که حدثنی و اخبرنی در مورد اجازه و در مورد مناوله، در مورد هر دو میشه تعبیر کنیم، حالا چه با هم باشن چه به جد هم باشن. خب حافظ ابو نعیم حتی تعبیرش اینجور بوده که اخبرنا که به کار می برده در اجازه به کار می برده، حدثنا در سماع به کار می برده. به طور کلی حدثنا از اخبرنا بارش بیشتره، یعنی تو این قول هایی که هست همیشه تفصیلی که برقرار میشه، اخبرنا رو اگر اجازه بدن لازمش این نیست که حدثنا رو اجازه بدن، ولی حدثنا رو اگه کسی اجازه بده در مرحله ادون باید به طور متعارف اخبرنا رو هم اجازه بده. ابو عبیدالله مرزبانی در موردش گفتن که کلمه اخبرنا و حدثنا، اخبرنا به کار می برده در اجازه، حدثنا اخبرنا به کار می برده و هیچ تصریح هم نمی کرده، به اجازه است به اجازه نیست. و بعضی ها همین رو جزء ایراداتی که بر ابو عبیدالله مرزبانی گرفتن که چرا در مقام اجازه اخبرنا به کار می برید و تصریح نمی کنید. و بعضی از علما در اجازه یه اصطلاح دیگه ای دارن، اصطلاح انبعنا به کار میبرن، انبعنا در مقام اجازه به کار میبرن. این یه چکیده خیلی سریعی از بعضی از مباحث این مطلب، اما ببینیم خاصه نظرشون چیه. سید مرتضی علیه الرحمه ایشون فرموده که حدثنا و اخبرنا به هیچ وجه نمیتونیم به کار ببریم. ایشون در مورد قرائت اجازه نداده به کار بردن، اجازه چه روز به اجازه، در مورد قرائت با تصریح هم اجازه نداده. حدثنا قرائتن علی گفته نجایز نیست، گفته حدثنا یعنی سماع، قرائتن یعنی یعنی قرائتن، تناقض صدر زیله. ایشون چیزی شده که تناقض صدر زیله، حدثنا و قرائتن با هم دیگه نمیشه چون حدثنا یعنی مثل اینکه بگیم سمعت و قرائتن علی سمعت و قرائتن علی یعنی چی؟ سمعت و قرائتن علی نمیشه و اما بدون قرائتن هیچی دروغه کذبه و اینجوری زمین نه سمعت من الاستاد سمعت من الاستاد و این بیت خب و البته متأخرین معمولا حالا در مورد اجازه و در مورد سماع و قرائت اجازه میدن ولی در مورد اجازه دیگه مسئله کنه براشون مفروغ عنه و مسلمه که در مورد مقام اجازه حدثنی و اخبرنی به کار بردنش جائز نیست گفتن از اینجور تعبیرات یا احیانا باز تفصیل ممکنه قائل بشیم بین حدثنا میگم حدثنا جائز نیست اخبرنا جائزه همون تفسیری که در عامه هست در خواستم احیانا مطرح این یه بحث کلی در مورد این مباحث ولی حالا ما نمیخواییم وارد این بحث بشیم که اینا جائز هست جائز نیست که جوری حدثنا رو بکار ببریم بکار نیم چون دیگه الان اصل بکار بردن حدثنا و اخبرنا گذشته ما حالا حدثنا رو بکار ببریم اخبرنا رو بکار ببریم چه ثمری داره اونی که برای ما مهمه اون اینه که مدلول این لفظ در کلام قدما رو بفهمید چیه اونا چجوری به کار می‌بردن اونها چجوری به کار می‌بردن خب نحوه به کار بردن اونها رو که دونستیم خب از اونجا کشف میشه که چیو جایز می‌دونستن یا جایز نمی‌دونستن دیگه و اونی که عمدتا مهم هست که ما میخواییم عبارتهای روایت رو بفهمیم اسناد رو میگه حدثنا ابی بگیم یعنی چی؟ یعنی سمعت من ابی یا قرأت علی ابی یا اجاز علی ابی این معناش بفهمیم حالا درسته غلطه هرچی میخواد باشه کذبه غیر کذبه ایناش مهم نیست اصلا این که عرض میکنم اصل بحث خیلی اهمیت نداره برای همین جهت برای ما دیگه دورانش گذشته اونی که مهمتر این هست اونی که مذاهب قدما رو انسان به دست بیاره کیفیت استعمال الفاظ رو به دست بیاره تا در فهم کیفیت اتصال روایت به معصوم برای ما مهم بشه که بفهمیم که این روایت چجوری به دست ما رسیده خب ما حالا بنابراین بحث رو روی این جهت منصب میکنیم و حالا ادعاهایی که در این بحث هست من اول ادعاشو میگم تو بعد بریم رو دلیل ما بخواییم عرض کنیم که کلمه حدثنا و اخبرنا هر دوشون هیچ فرقی هم نداره در کلمات اکثر قدما و بسیاری از قدما در سماع و قرائت هیچی در اجازه به کار برده میشه به شیوعن شایعن اجازه به کار میشه به جمعی اقسامه ها همراه مناوله باشه بدون مناوله باشه اجازه به معین باشه اجازه به شیء معین باشه یا اجازه به شیء غیر معین باشه نمیدونم اجازه همراه مناوله باشه همراه مناوله باشه اجازه حتی اینجور عرض کنم که اجازه ممکنه یک نسبت به چیزی باشه که ندیده باشه یک کتاب رو اجازه بده بدون اینکه شاگرد اصلا کتاب رو هم در عمرش هم ندیده ولی اجازهش رو داد خب اینا رو ما یکی یکی این مباحث شو شواهدی برای اثبات این مطلب بیاریم تا ببینیم چی میشه خب شما کتاب نجاشی ما ابتدا برای اینکه بحث ما در مورد مشیخه و طرق هم هست بحث رو بیش از همه میبریم روی فهرست شیخ و رجال نجاشی که بیانگر طرق نجاشی و شیخ هستن به کتاب ها این خوب مهمتره برای بحث ما که اینو مقدمه بکنیم قرار بدیم برای بحث مشیخه و طرق ما کتاب نجاشی و فهرست شیخ وقتی باز میکنیم میبینیم که تقریبا در اکثر بلکه همه موارد الا نادرن در ذکر طرق به کتب با کلمه حدثنا شروع میکنه اخبرنا شروع میکنه کتاب هایی که در نجاشی و فهرست شیخ هست اینقدر زیاده که عمر یک نفر کفاف نمی کنه به اینکه همش رو اصلا سماع کنه همش رو قرائت کنه بلکه یک دهمش رو هم نمیتونه از به هیچ وجه. اینقدر کتاب‌های فراوان و زیادی وجود داره که به هیچ وجه نمیتونیم کتاب‌ها بفروشیم. بلکه بعضی از مترجمین هستن که کتاب‌هاشون عمر یک نفر کفاف نمیده که تمام این کتاب‌های این شخص رو انسان سماع کنه. اینقدر کتاب رو روایت داشتن که امکان این مطلب نیست. حالا یکی یکی بعضی مثال‌هاش رو بیارم روشن بشه. ابن عقده. ابن عقده یک حافظ بسیار معروفی است. ابن عقده در موردش گفتن که اختلاف هست که چه مقدار روایت حفظ میکنه. بعضی میگن 120 هزار روایت حفظ میکنه. بعضی میگن 300 هزار روایت حفظ میکنه. خودش میگفته که من 300 هزار روایت حفظم، مذاکره میتونم بکنم، ولی 120 هزار روایت رو با سند حفظم. 300 تا بی سند، 120 هزار تا با سند حفظم. و اینجوری. در مورد یک حافظ این چنینی شیخ طوسی میگه اخبرنا به جمیع روایاتی و کتبه ابوالحسن احمد ابن محمد ابن موسی الاحوازی. جمیع کتب و روایاتش رو به ما اخبرنا. اخبرنا یعنی چی جمیع کتب و روایات؟ یعنی 300 هزار تا روایت رو، 120 هزار روایت رو همه رو شیخ از او شنیده؟ خصوصا با در نظر گرفتن اینکه این استاد ابوالحسن احمد ابن محمد ابن موسی الاهوازی معروف به ابن سلط اهوازی که از اساتید شیخ طوسی. ابن سلط اهوازی سال 409 از دنیا رفته. شیخ طوسی 408 وارد بغداد شده. یعنی یک سال فقط بیشتر این رو شخص رو درک نکرد. یک سال بیشتر این شخص رو درک نکرد. خب در عرض یک سال امکان داره شخص 120 هزار روایت رو سماع کنه؟ یا اصلا امکانه پیشه هم وجود نداره. حالا مضافم به این که در رجال شیخ در مورد این شخص تصریح میکنه که به نحوه اجازه است، اجازه لنا جمیع روایاته، نمیدونم میگه ابن سلط جمیع روایات ابن عقده به ما روایت اجازه داد. مضافاً به این خود این کیفیت رابطه خلاصه ابن عقده با ابن سلط با شیخ اینا رو که با هم دیگه مقایسه کنیم، مسلمه که این به نحو اجازه بوده و به نحو سماع و قرائت نبوده. ابن عقده 332 وفات کرده در قبل از شیخ طوسی، قبل از ولادت شیخ طوسی. یکی دیگه از اینها ابن جعابیه. ابن جعابی هم شاگرد ابن عقده است. اون هم در مورد حفظ و حافظش همین بحثا هست. بعضی جا 400 هزار روایت گفتن، بعضی 600 هزار روایت گفتن، از اینجور چیزها هست. و البته حالا این رقم ها مبالغه آمیز باشه یا مبالغه آمیز نباشه این مهم نیست. بالاخره خیلی روایت بلد بوده، خیلی روایت بوده که این مقدارم بتونه روش گذاشته بشه. من حالا یه شوخی بد نیست که مرموهای تیلی بود، خیلی خوشمزه بود. یه جریانی ازش نقل کرده بودن، گفتن آقا شما فلان مطلب رو گفتی. بعد اون آقای تیلی در مورد یه آقای دیگه گفته بود که شما این مطلب رو گفتید. آقا من کی گفتم؟ من فقط یه مقدار رو گفتم. چنینقدر چیز میکنم؟ گفت من خیال کنم اصلش هم دروغه. اینقدر تو بگی من اینقدر میتونم روش بذارم دیگه. این هم اینجوریه. به هر حال باید یه اصلی یه چیز داشته باشه که بشه روش گذاشت. خب این ابن جعابی که این همه روایت داره، این همه شخص پرکتابیه و پر روایتیه، نجاشی کتابهای زیادش رو ذکر میکنه، بعد میگه اخبرنا به سایر کتب. سایر رو عرض کنم به معنای جمعیه در لسان نجاشی اینها. اخبرنا به سایر کتب شیخنا ابو عبدالله محمد بن محمد بن عمر رحمه الله که به جمیع کتبه، میگه به کتب کتابهاش، خود کتابش خیلی زیاده. نه این شاید نیست. نه اخبرنا به کتبه، یعنی همه کتابش شده سماع کرد. هیچ چیز خاصی استفاده نمیشه. ابن جعابی متوفای 355 شیخ مفید در هنگام وفات ابن جوابی حد اکثر 19 سال داشته، ظاهرا 19 سال داشته. خب در سن 19 سالگی همه کتاب‌های این طرف رو سماع کرده باشه این انسان معقولی، خصوصا با توجه به اینکه ابن مفید اصلا شغل اصلیش حدیث نیست. مفید جهت اصالتش کلام است و فقه، حدیث یه جهت ثانوی نظر برگرد، اصلا مثل قوم و اینها نبودن که محدث در درجه اول باشن بعد فقیه باشن، نه، فقه و حد کلام یک شخصیت مستقل در برگرد داره. خب اینجور، حالا خود شیخ طوسی بسیاری از روایت چیزها را از مفید شنید، از مفید روایت میکنه، بسیاری از کتاب‌ها را از حسین بن عبیدالله غزالی روایت میکنه، بسیاری از کتاب‌ها را از اساتید دیگرش نقل میکنه. مفید 413 از دنیا رفته، 5 سال بعد از ورود شیخ طوسی به بغداد. غزالی 411 وفات کرده، 3 سال بعد از ورود مفید به بغداد. آیا شیخ طوسی همه این روایت ها رو از این مشایخ سماع کرده؟ قطعا اینجور نیست، امکان نداره این همه روایات رو سماع کرده باشه از اساتید. پس حدثنا المفید میگه، مراد حدثنا المفید همین حدثنی اجازتن و امثاله. خب شیخ طوسی، حالا یه شاهد دیگه، شیخ طوسی ابوالفرج اصفهانی رو ترجمه کرد. ابوالفرج اصفهانی کتاب‌های زیادی برای ذکر می‌کنه، یکی از کتاباش لهو کتاب الاغانی الکبیر، همین کتاب اغانی که چاپ شده، اغانی 25 جلد، در مورد اشعار شعرا و رقاصه‌ها و نمی‌دونم مغنی‌ها و از اینجور چیزاست، کسی ببینه یک جفنگیات هم توش داره الا ماشاءالله. و خب شیخ طوسی حتی احتمال نمیره یه جلدش خونده بشه در از استادش، چه برسه به این کتاب 25 جلدی مفصل رو که همش شعرا و یه مقدار چیزای عجیب غریب هست. در با وجود این میگه اخبرنا عنه جماعتون منهم احمد ابن عبدون به جمعی کتب ای روایت. خب جماعتی اخبر، حالا یه نفرشون حتی احتمال نمیره که شیخ طوسی این کتاب ها رو سماع کرده، دوست یه روز جماعت. این هم اینجا به جمعی کتبه، نه فقط این کتابایی که ذکر کرده که اونا جزش هست. اصلا ابوالفرج اصفهانی عمده وجهش اونا یک مورخه و کتاب اغانی یک کتاب تاریخی خیلی مهمی هم هست، با همه جفنگیات و با همه چیزها از راه تاریخی خیلی کتاب مهمیه، شرحالای خیلی مهم و چیز رو این کتاب درد شد. خب این مقدار برای اثبات این که اصل اجازه تعبیر حدثنی و اخبرین رو در موردش می شده کافیه دیگه. این حالا خصوصیاتش، این که بدون مناوله هم بوده، احیانا می تونه بدون مناوله باشه. ما تعبیر رو اولا خود تعبیر اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته، در مورد اون اشخاص بسیار پر روایت، روایاتش رو قطعا مناوله هم نکرده. اصلا مناوله فرق 300 هزار روایت کتاب، اینا همش مکتوب هم نبوده که مناوله بشه روایت، نه روایت مکتوب که قابل مناوله باشه، جمیع روایت هر چی روایت کرده مکتوبن کنه و غیر مکتوبن. به خاطر همین تعبیر به جمیع کتبی و روایاته قطعا این خصوصا نسبت به روایاتش به نحو اجازه بلا مناورتن هست، اجازه بلا مناورتن. حالا یه نکته عرض کنم، ممکنه حتی به نحو اجازه نباشه، به نحوی دیگه باشه، به نحوی پستر از اجازه، مثل اعلام، وصیت، امثال اینها. ما میگیم قدر متعددش دیگه از اجازه پایین نمیاد، خیلی خیلی زیاد باشه اجازه است. این که دیگه میخواییم اینی که انکار کنیم که سماع و قرائت نیست، اجازه است بنامدم اعلام وصیت کتابت، اونا اونش خیلی مهم نیست، به طور طبیعی همینه باید برم به اجازه باشه. اون چیزی که این طرق بیش از همه شایع بوده اجازه بود. خب حالا بریم اصل بعدن میرسیم در اون اجازه عرض میکنیم. اینا میگن اجازه میدادن که بعدن اگه شما کشف کردید از یه جایی که این روایت روایت اونه بتونید مستقیم بدن. نه شیخ مجیز میخوره. مثلا فرض کنید شما یه نفر به شما خبر میده که فلان کسک شیخ مجیز این مطلب رو گفت، این مطلب رو گفت، شما میدین این واسطه رو حذف کنید چون اجازه به جمعی روایت اون آقا دارید. اون هم شیخش گرفته اینجور. نه هر کدومش، نه خب نمیخوایم بگیم که در همه مراحل اون شیخش این اجازه رو از 50 نفر گرفته، اون بالاخره هی پخش میشه همسایه. خب حالا تعبیرش در مقدمه فهرست شیخ طوسی هست، بعد نیستیم تعبیر رو هم من بخونم و عبارت رو ببینیم. مقدمه فهرست شیخ، شیخ میفرماید فنی لما رأیت جماعتا من شیوخ طایفتنا من اصحاب الحدیث عملوا فهرست کتب اصحابنا و ما صنفوه من التفانی فروه من الاصول ولم اجد احدا استوفا ذلک ولا ذکر اکثره بل کل منهم کان قرضه ان یذکر مختص بروایته و احاطت بهی خزانته من الکتب. میگه قبل از من هر کی میومد فهرست مینویسه فقط فهرستی که کتاب خونش بود فکر میکرد، ولی من نه فقط فهرست فکر کتاب خونه، هر چی کتاب هست می نویسم. این خودش هم مؤید اینه که ایشون مقید نیست که کتابایی که در اختیارش قرار گرفته بنویسه، بلکه اهم از اینها هر چی کتاب دستش هست میخواد بنویسه، هر چی اسمش هم شنیده. البته در مورد این یه نقنوقایی میتونیم بکنیم که مناوله الزام نداره که کتاب رو بده بهش هدیه کنه، کتاب رو بده بهش بگه این کتاب رو نگاه کن، این کتاب رو ببین، بعد ازش بگیره. ولی اگه تقدیر این اجازاتی که هست کتابهاش تو کتاب خونه این شخص باقی نمیمونه، اون ثمراتی که ما بعداً حالا بر بحث میگیم در اون مشرق و طرق، این متوقف برای این نیست که اصلا مناوله نباشه. این مناوله این مقداری هم باشه مشکلی رو حل نمی کنه. همین مقداری که شیخ طوسی مثلا یک روایتی رو که نقل میکنه به اتکای اجازه است، نه اینکه رفته از یک کتاب از کتاب خونهش برداشته آورده، کتابی که سلفاً عن خلف به اجازت العلماء به دستش رسیده. نه اینجور نیست، یه اجازه ای بهش میدادن، به خاطر این اجازه میومده این روایت رو نقل میکرده. حالا این اجازه دید توضیحش رو بذاریم برای بعد. از این بالاتر حالا شواهدی هست که اخبرانا تعبیر میکردن در کتابی که اصلا ندیده، اصلا ندیده، اصلا نمیدونه کتاب چی هست، ولی اخبارها تعبیر میکنه چون اجازه مطلقه داره، نه اجازه به شیء خاص، به نسخه خاص، اجازه مطلقه داره. من مثال هایی رو بزنم. نجاشی در ترجمه علی ابن محمد ادبی داره که لهو کتب کثیره منها کتاب الانوار و ثمار، انوار من نوره، انوار و ثمار، انوار اقسام شکوفه های مختلف. قال لي سلامة ابن ذكاء إن هذا الكتاب ألفان وخمسمائة ورقة تشتمل على ذكر ما قيل في الأنوار والثمار من الشرك. بعد شروع میکنه سایر کتاب ها رو ذکر کردن، اوصافش رو هست، سلامة ابن ذكاء نقل میکنه. از این که اوصاف رو مستقیم نقل نمیکنه، سلامة ابن ذكاء اوصافش رو نقل میکنه، پیداست خودش ندیده کتاب رو، میگه این کتاب بهترین کتاب در این مورد هست. الا ما حکاه و فلان کسک، این کتاب 200 صفحه است، 400 صفحه است، چه مقدار هست این خصوصیات شما مجبورم شخص دیگه نقل کنه. بعد وقتی همه کتاب ها که کتاب های خیلی مختلفی هم هست، کتاب های در علوم مختلف و بحث های مختلف، آخر سر میگه اخبرنا سلامت ابن ذکا ابوالخیر الموصلی رحمه الله به جمعی کتب. یک، در ترجمه احمد ابن ابراهیم ابن معلا، این رقمش 689 بود، در ترجمه احمد ابن ابراهیم ابن معلا ایشون تعبیر میکنه یعرف من کتبهی فلان کتاب فلان کتاب فلان کتاب، یکی از کتابهاش این هست کتاب الفرق کتاب حسنون قریب علا ما ذکر او شیخ خونا کتاب و مثالب القبائل حسنون علا ما حکیان لم یجمع مثلو. ببینید اصلا خوش نمیداره کتاب چه شکلیه، خوبه بعد علا ما حکی کتاب خوبیه. بعدش اخبرنا به کتبه الحسین بن عبید الله عن محمد بن وهبان دبیلی عنه بود. در ترجمه احمد بن اسماعیل بن عبدالله، حالا من در مورد یعرف من کتبه هم عرض کنم، اخبرنا کتبه یعنی اجازه روایت کتاب هاشو این آقا برای ما نقل کرد، یعنی اجازه نار روایت کتبه، یعنی خلاصه کلام. چی؟ آها اینا یکی یکی میرسیم. آها آها اینا یکی یکی اجازه بدید من حالا اصل چیز رو آها اینا یکی یکی حالا من میرسیم یکی یکی مفهوم شد این قلتاشو همه رو تر میکنم صبر کن و ببینیم مفهوم چی میشه. من حالا خواستم ابتدای پیش ذهنی دوستان باشه که عبارت رو ببینن، بعد که خواستیم برگردیم این معنای کلمه رو توضیح بدیم روشن تر بشه. در ترجمه احمد ابن اسماعیل ابن عبدالله سمکه، نه حالا من قبل از اینکه این ترجمه رو بگم، تعبیر یعرف من کتبه، میگه یعرف من کتبه این اخبرنا به جمیع کتبه. معنای این حرف اینه که اونی که اخبرنا تمام کتابهاشه و این تمام کتابهاش حتی معروف هم نیست، شناخته شده هم نیست، نه برای من و هیچ کس، یعنی بر مشایخ ما و در طایفه. یعرف من کتبه این نه همه کتابهاش حتی شناخته شده هم نیست، کتابهایی که اساتید ما هم نمیشناسن نمیدونن چیه، اینها رو هم اخبرنا به جمیع کتبه تعبیر میکنه. گرفتید؟ خب اجازه بدید حتی همجا اشاره کنم بعد بحثش رو مفصل میکنم. خب در ترجمه احمد ابن اسماعیل ابن عبدالله سمکه چی؟ اون هم سنی باره. در ترجمه احمد ابن اسماعیل ابن عبدالله سمکه ایشون میگه لهو کتبون منها کتاب العباسی و هو کتابون عظیم نهون من عشرت آلاف ورقه فی اخبار الخلفاء و دولت العباسی رأیتو منهو اخبار الامین و هو کتابون حسن. خب ظاهره شده که فقط اخبار امین رو دیده، کتابی سر اخبار خلفای عباسی، قسمت جزی که در مورد اخبار امینشون دیده، بقیهش رو ندیده. میگه این قسمتی که من اخبار الامین رو دیدم خیلی کتاب جالبی بود. یا در ترجمه عبدالعزیز ابن یحیی الجلودی، اینا همه ای که تعبیر میکنه باز اخبارنا تعبیر میکنه، حالا من دیگه این اخبارناش نمیکنم. در ترجمه عبدالعزیز ابن یحیی الجلودی کتابهای زیادش رو که ذکر میکنه، میگه هذه جمله کتب ابی احمد الجلودی التي رأيتها في الفهرستات و قد رأيت بعضها بعضی شده. بعد اخبرنا ابو عبدالله ابن هدیه تا جاهای دیگه ترجمه‌های دیگه هم این مسائل استفاده میشه. من حالا آدرساشو فقط ذکر کنم، نجاشی رقم 12-86-182-434-467-692-943-1019 و همچنین یک تو ترجمه دیگه هم با دقت دیده بشه بد نیست، رقم 19-198-840. اینا این دیگه من وارد ریلکاری این عبارت رو دیگه از اونجا لازم نیست نقل کنم. خب حالا یه سری شبهاتی طرف هست، یکی که باید این شبهات رو مطرح کنیم و جواب. شبه اول اون اینه که من حالا یه مثال بزنم تا شبه رو با ضمن مثال هست. در ترجمه مثلا ابراهیم ابن حاشیه نجاشی میگه لهو کتبون منهن نوادر و کتاب و قضایا امیر المؤمنین علیه السلام. اخبرنا محمد ابن محمد قال حدثنا الحسن ابن حمزه الطبری قال حدثنا علی ابن ابراهیم ابن هاشم عن ابیه ابراهیم خب اخبرنا محمد ابن محمد، محمد ابن محمد ما اخبار داد. چی اخبار داد؟ آیه کتاب ها رو اخبار داد. از کجا معلوم؟ محمد ابن محمد میگه اخبرنا. چی اخبرنا؟ قال حدثنا نمیدونم حسن ابن حمزه طبری. بنابراین محمد ابن محمد تحدیث حسن ابن حمزه رو خبر داده. خب تحدیث هم یه امر حسیه، حدثنا او رو خبر داده. خب بریم اون حدثنا. قال حدثنا علی ابن ابراهیم ابن هاشم. این مطلب رو که علی ابن ابراهیم ابن هاشم حدثنا ای رو گفته، بنابراین علی ابن ابراهیم ابن هاشم عن ابیه ابراهیم بالکتب حدثنا. علی ابن ابراهیم ابن هاشم عن ابیه ابراهیم حدث بالکتب. بنابراین اون شخصی که انتهای سند واقع شده و آخرین نفری که حدثنا به کار برده شده رو باید سنجید. علی ابن ابراهیم ابن هاشم از پدرش اشکال نداره، همه روایت شنیده، همه روایت شنیده. چه معنی داره؟ شما میاد اول سند رو چرا نگاه میکنید؟ برید سند رو دنبال کنید، آخرین نفری که حدثنا به کار برده اونجا مطلب دنبال کنید. خب این اینجا حالا چند نکته در این اصل شبهه هست. شبهه انشالله که روشن شد. شبهه اینه که چرا اول سند رو در نظر میگیرید؟ باید آخرین نفری رو که حدثنا به کار برده و بهی متعلق به حدثنای او هست او رو سنجید و با استدلال شما این مطلب تمام نمیشه. خب این شبهه اگر هم تمام باشه، اگر هم تمام باشه، اون بحثایی که ما بعدا میخواییم نتیجه گیری کنیم که کیفیت اتصال روایت نجاشی به شیخ به نحو سماع نیست، چیز نمیگه، از بین نمیگه. ما این رو میخواییم اثبات کنیم که نجاشی این طرقش سماع غلطی نیست، اجازه ایه. خب این اثبات میشه. حالا عبارتش هر معنی داشته باشه داشته باشه، اونش خیلی ثمره نداره. همین مقداری که اتصال نجاشی به صاحب کتب ها از طریق اجازه و قرائت نیست، همین کافیه. این اولا. ثانیا اصل خود این عبارت، ثانیا این عبارتی که این اشکالی که مطرح کردیم، این عبارت اگر وارد باشه تو عبارت نجاشی، فهرست شیخ عبارتش همیشه به جمعی کتب روایت اول میاره. اخبرنا به جمعی کتب و روایت فلان کسک از فلان کسک از فلان کسک از فلان کسک تا آخر. اخبرنا به جمعی کتب اونو اول میاره، نه اینکه آخر آخر بذاره بیاره. خود نجاشی هم گاهی اوقات آخر میاره، خیلی وقتا هم اول میاره. اون مواردی که اول میاره خیلی هاشون صاحب کتابی زیاد هستن که اونها هم احتمال نمیره. نمیدونم احمد محمد خالد برقی، علی ابن محمد ادبی، صفار، جعابی، مظفر محمد بلخی، همسایین هایی که ابراهیم ابن اسحاق احمری این کتاب های زیاد دارن، اونها رو هم گفته اخبرنی به کتبه. اخبرنی به ها یعنی به کتبه. و موارد دیگه ای رو هم که به ها اول سند هست، اول سند هست، اول عبارت هست، خیلی من آدرسش یاد داشت کنم دیگه نمیتونم، 160 مورد لاقل هست. این ثانیان ثالثان، بنابراین حالا ثانیان رو نتیجه گیری کنیم تا ببینیم ثالثان. ثانیان خود این مواردی که اخبرنا به ها رو اگر نجاشی آورده حساب کنیم، میبینیم که این موارد هم اینقدر زیاده که نجاشی قطعا همش رو از طریق سماع اجازه نبود، سماع قرائت نبوده، لااقل قسمتیش از طریق اجازه بود. ثالثان نجاشی و شیخ و اینها این طرق رو برای چی میارن؟ برای اتصالش به کتاب، برای ایجاد اتصال به کتاب، برای ایجاد اتصال و برای ایجاد اتصال باید خود اون کتاب ها اجازهش در اختیار اونها باشه. حالا این سالسن رو باشه، من یه مقداری احتیاج به سری مقدماتی داره، بعد اشکالات دیگر رو رفع کنیم تا این سالسن مفهومش روشن‌تر بشه. خب اینم اجازه بدید حالا اینو ببینیم طریق برای چیه. اجازه بدید اینم یک نه اجازه بدید اجازه بدید من این رو هم حالا بحث میکنیم.
این اخبارو برای چی میگن؟ ذکر تاریخ برای چیه؟ برای صحت انتصاب کتابه یا برای جهت دیگه است؟ من یک شواهده یعنی اجازه بدید ما حالا من سب کنید یعنی یواش 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 شبهی شبهی حرف یه شبهی شبهی. خب حالا من این مثال که تا حالا آوردیم همش عمدتاً در مورد کی بود؟ در مورد شیخ طوسی بود و شیخ مفید یه عبارت آوردیم و شیخ نجاشی. حالا در مورد علمای دیگه چطور؟ ابن نداره دم علمای دیگه رو هم یه چیزهایی رو بگیم. من خصوصا فقط یه سری مثالهایی در مورد مشایخ معروف نجاشی و شیخ که 10 نفر رو انتخاب کردیم از مشایخ معروف نجاشی و شیخ که در مورد اینها ببینیم آیا اونها حتی سنها رو چیزی تحقیق میکرد. همین روشی که ما در مورد شیخ و نجاشی عرض کردیم که موارده که حتی سنها به کار بردن اینقدر زیاده که نمیشه همش به سما و قرارت باشه، در مورد دیگران هم همین روش رو ما کار بردن. احمد ابن عبدالواحد ابن عبدو، این در ترجمه 80 نفر واقع شده که بعدشون هم صاحب کتاب های زیاد هستن که شاید رو هم زیاد 1000 کتاب سر بر هم باش. 1000 کتاب که همش سماع قرائت قطعا نیست. ابن نوح در ترجمه 160 نفر واقع شده که بعضیاشون خیلی کتاب دارن مثل فضل مشاهدان که در موردش گفتن 180 کتاب بشن. این 160 نفر که میگیم بعضیشون خودشون 180 تاییه که حالا جمع بزنیم شاید یه چیزی در بوده اونم بالای 1000. این مثل محمد ابن دینار قلابی هست که ابن نوح ازش نقل میکنه. ابن نوح از 10 نفر از شاگرداش نقل میکنه. 10 نفر شاگرداش، 10 نفر هم ضرب در جمعی کتابهاش بکنید ببینید چه رقمی در میاد. ابن بطه نمیدونم 15 تا کتاب داره، نمیدونم از امثال این هر کنشون یه مقدار کتاب ها دارن، لااقل 160 نفر باشه به طور متوسط 10 تا کتاب به هر کنشون میرسه. 1500 تا روایت این وسط هست. ابن جندی، احمد ابن محمد ابن عمران ابن جندی، ابن هارون، خلاصه ابن سلط اهوازی که اسمش گذشت، اینا هر کن 50 تا نفر. حسین ابن عبیدالله قضایری سهمش خیلی زیاده، 200 نفر در طریق به 200 نفر که بعضی هاشون خودشون مثل برقی 90 کتاب برای ذکر شد. سعد ابن عبدالله هست که ابن قضایری ازش نقل میکنه 31 کتاب برای ذکر کرده که بعضی از این کتاب هاشم مثلا یک کتاب منتخباتش هست 1000 ورق، یه کتابش 1000 ورق. خب این 200 نفر، بعضی نفراش 90 تا کتاب، بعضی نفراش 80 تا کتاب، 30 تا کتاب، رو هم رفته حساب کنید 3-4 هزار کتاب قطعا هست. 3-4 هزار کتاب که حالا هر کنون چقدره نمید. بنابراین قضائری هم کلمه حدثنا رو اگر بکار برده حسین مبید الله قضائری، این حتما مراد اهم از اجازه و سماع و قرائت خصوص اونها نیست. ابن ابی جید نمیدونم 60 راوی، ابن نجار 60 راوی، حالا من ایناش نوشتم. محمد ابن عثمان نصیبی 50 راوی، ابن شازان 130 راوی که بعضیاشون هم نمیدونم کتابای زیاد دارن، 30 تا 40 تا 30 تا همثال اینهایی که چیز شده. شیخ مفید 100 راوی همثال این. خب که بوده 10 نفر اینجا من ذکر کردیم. خب در مورد این 10 نفر هر کدوم لااقل یه چیزی در حدود مثلا 3-4 هزار کتاب روایت کردن. در مورد این 3-4 هزار کتاب در مورد اکثرش هم که حد ثنا به کار بردن. خب این حد ثنا ها مفهومش حتما مفهوم قرائت اجازه نیست، لااقل قسمتش به نحو اجازه هست و بنابراین از منحنا یظهر که در نجاشی و فهرست شیخ چه در مورد خود نجاشی، چه در مورد مشایخ نجاشی، چه در مورد مشایخ مشایخ، همین روش یه مقدار دنبال کنیم میبینیم خیلی استعمال کلمه حدثنی در غیر سماع قرائت زیاد هست. دیگه بیشتر از این چیز کرده بحث کردن خسته کننده است. کثرت کتب عمدتن، کثرت کتب عمرشون کفاف نمیده، نمیدونن اصلا عمر کفاف نمیده برای اینها همسایه. ابن داوود قمی من یه عبارتی ازش دیدم، یک اجازه‌ای که تصریح میکنه به همین معنایی که ما ابن داوود قمی عرض میکنم خودش از اساتید شیخ مفیده، ابن داوود قمی اصلا ابن داوود صاحب کتاب رجال متفقای 368 368 خب میبینید که عصرش خیلی قدیمه. یک کتاب در کتاب فرحت الغری از مزار ابن داوود قمی یک اجازه از ابن داوود نقل میکنه، من اجازهشو میخونم. میگه قد عجزت و هذا الکتاب و هو اول کتاب زیارات من تصنیفی و جمیع مصنفاتی و روایاتی، قد عجزت و هذا الکتاب و جمیع مصنفاتی و روایاتی ما لم یقع فیها سهو ولا تدلیف لمحمد ابن عبدالله ابن عبدالرحمن ابن سمی اعظم الله فلیر غزاله که انی ابا احب. خلاص اجازه مطلقه داره همه مصنفات من، همه روایات من، همه. ببینید تعبیر جمعی روایات قبلا هم عرض کردم، جمعی روایات تعبیرش که لازمش اینه که بدون مناوله باشه و خود تعبیرش همین پیدا این کتاب رو مناوله کرده، همه اینا رو مناوله نکرده، یک کتاب رو مناوله کرده، میگه این کتاب و جمعی مصنفات دیگرم، جمعی کتب دیگرم، همه اینا رو اجازه دادم. فلیر وزاره که انی ادا هم روایت کنه اگه دلش خواست، لا حرج. این شاد مثال ما اینجا لا حرج علیه فی ان یقول اخبرنا او حدثنا، نداره اخبرنا بگه حدثنا بگه، اخبرنا و حدثنا ابن نداره. جمیع مصنفات کتب آخه ببینید در مورد مسموعات که بحثی نیست که میتونه اخبرنا و حدثنا بگه، چرا لا حرج؟ خود لا حرج پیداست که شبهه این هست که نتونه بگه، اشاره به این هست که در همون زمان این مسئله مسلمی نبوده. بعضی ها خلاصه سختشون بوده که در اجازه اخبرنا و حدثنا بگن، یه اشکال نداره بگو حدثنا، او پدر هر کس که اجازه نمیده. خب و کتب محمد ابن احمد ابن داوود و قمی فی شهر ربیع الاخر سنه 60 و 30 تاریخ اجازه 360 به محمد ابن عبدالله ابن عبدالرحمن ابن صمیه. چی؟ فکره فرحت الغریه، من عادت رو یادش نکردم، اون فرحت الغریه حالا کد داری فرحت الغریه، ولی کجاشه من یادش نکردم، یه جایش هست که این عبارت رو نقل کرد. خب یه شاهده مثال های دیگه هم من ذکر کردم، خب اینا رد میشیم خیلی دیگه مفصل میشه. بیاییم یه سری شبهات رو اول دفع کنیم تا بعد برگردیم به اون شبه اصلی که آقای حسینی طرح کرد. یه سوال اینه که اگه شما مثلا رو اینقدر مسلم میگیرید، قطعی میگیرید، نمیدونم قطع هست، اطمینان هست، جزم هست، نمیشه لا لیک الا اینجور میگید، چرا اینقدر علمای درایه شما، علمای اصول شما اینقدر مسئله رو محکم گرفتن؟ بلا اتفاق همشون شما ببینید قوانین، معالم، نمیدونم اصول الاخیار شیخ حسین ابن عبدالصمد، این کتاب هایی که ذریعه سید مرتضی هم تاید، هر کتاب دست میذارید این بحثی که دوم عنوان کردن میگن لایج جایز نیست به هیچ وجه، کذبه نمیدونم همتاید. اگه مسئله اینقدر مسلم بوده چرا مسئله رو اینجوری ترکیم؟ خب جواب این از این مسئله از چند جهت، مسئله اول این که علمای شیعه رضوان الله تعالی علیه در این بحث‌های درایه‌ای، بحث‌های درایه رو از ذات احادیث استخراج نمی‌کردن، نمی‌رفتن احادیث رو تفتیش کنن این بحث رو استخراج کنن، علما اصول هم این هست، این ها عمدتاً رو بحث‌های قاعده‌ای می‌کردن، بحث‌های قاعده‌ای خب بعض قایده که میکردن خب سید مرتضی اون تصریح محکمی که کرده خب اون تصریح کافی است برای اینکه این مسئله رو با اون جلالت قدر سید مرتضی و رسوخ این فی القلوب کله ها خب این مطلب جا بیفته که این مسئله یه مسئله ممکنه. مضافا به اینکه از جهت لغوی هم این اخبرنا در اجازه به کار بردن زور داره. اخبرنا اینه اخبار داد به من، اجازه داد که اخبار داد که این مصطلح خاص باید بشه. این مصطلح خاص جای این تصریح نکرده. اگه تصریح خاصی بود دور. این مصطلحات به تدریج در کتاب ها استعمال می شده. این جایی که تصریح نشده، فاصله زمانی که ما تصریح این علمای اصول این بحثا رو عنوان کردن تا اون زمانی که این چیزها بوده خیلی فاصله زیادیه. من معالم افتار این ها اینجور مصطلحاتی که باید سینه به سینه برسه، اینجور مصطلحات طبیعتاً نمیرسیده و خب خیلی طبیعیه که اینجور مطالب نباشه. یه جهت، بلکه دو جهت. یه جهت دیگه ای که هست چی؟ سید مرتضی بله عقیدش این بودی که جایز نیست. نه، ما در مورد سید مرتضی این حرف نمیزنیم. ما نمیخوایم بتونیم مطلق بگیم همه جایز میدونن. سید مرتضی اگر اخبرنا حدثنا بکار بود در مورد او میگیم بله، او حتما سماع. نه نه نه، سید مرتضی خیلی تو اصلا واقع نیست، خیلی کم. سید مرتضی در اصلا بسیار کمی واقع هست و خیلی بیشتر جنبه های ادبی و جنبه های چیزهای دیگه داشت، ادبی، فقهی، کلامی، عقلی. خب اون جنبه هاش خیلی چیره بوده برای بحث های حدیثی. این هم یه جهت. جهت دیگه ای که هست بود میگه درایه و بلکه بحث های درایی که در اصول اومده در شیعه اکثرا برگرفته از چیزه سنی هست. همون بحث های سنی هست، یعنی اصول اونجا اومده، نه اینکه همه اون بحث ها و همه اون استدلالات هست. استخوان بندی از اونجاست. چون استخوان بندی از اونجاست، چون حدثنا و اخبرنا تقریبا تو سنی ها در اجازه به کار بردن تو مسلمات عند اکثر هم هست که نمیشه به کار برد. همین باید میشه که در شیعه که چیز کنه خود شیعیان هم به ملاحظه لغت و ملاحظه تصریح علمای سلف و امثال اینها که ملاحظه میکنن علل قاعده که حساب میکنن این اخبارنا نباید در اجازه به کار برد. رو این جهت این بحث رو مطرح میکنن. بنابراین خلاصه کلام اینه که علمای متأخر ما رضوان الله تعالی علیهم چون مستقیما دقت نفرمودند در احادیث و کتابهای قدما این مطلب رو فرمودند، ولی هیچ بنابراین مانعی نداره که قدما اکثرا نظرشون این بوده که حدثنا و اخبرنا رو در اجازه میشد فرمودند. خب حالا ما برسیم بعد هادا کله بسی یه سری شبهات اساسی که دارید بحث هست. ببینیم اخبرنا به جمعی کتبه یعنی چی؟ اخبرنا به جمعی کتبه یعنی چی؟ ممکنه؟ درست؟ نه نه این بحث در عدیقه هست حوالی. خب بحث ما سر این هست که اگر کلمه اخبرنا اصلا ذکر طرق برای چیه؟ چرا طرق ذکر میشه؟ آیا برای صحت انتصاب کتب مؤلفین بوده؟ یا برای جهت دیگه بوده؟ ممکنه شخصی بگه نه آقا این حرفی که شما دارید همش خرابه، چون این طرق برای صحت انتصاب کتب به مؤلفین است. لیس الا برای صحت انتصاب کتب به مؤلفین. خب برای صحت انتصاب کتب یعنی من صحت انتصاب مؤلف رو اثبات کردم، احراف کردم، بنابراین چه صحبتی این بشه؟ چند نکته در این مورد باید زمینه کنیم تا بعد بریم ببینیم. اولا خود تعبیر اخبرنا به کتبه رو دقت بفرمایید. اخبرنا به کتبه. اول ببینیم ظاهر بدوی خود این عبارت چیه. یه موقعی متعلق اخبار خود کتاب، اخبرنا به جمیع کتبه، به کتبه، نمیگه اخبرنا به نسبت هذه الکتب الى مؤلفیها. بین این دو تعبیر فرقه. یه موقع میگیم این کتاب رو به من خبر داد، یه جوره. یه موقع میگیم این که این کتاب مال مؤلفه به من خبر داد. دوست دقیقا با هم میفرد. اخبرنا به کتبه ظاهر ابتدایی چونه که خود کتاب رو خبر داد، نه نسبت کتاب به مؤلف رو. پس اگر ما باشیم و ظاهر این عبارت با نسبت کتاب به مؤلف نمیداد. یه جهات دیگه هم هست که این رو قطعا اصلا اطلال میکنه که این نسبت کتاب مؤلف نیست. یکی این که خیلی از کتب نسبتشون به مؤلفینشون ثابته. کافی نمیدونم، حسین نمیدونم، سعید. و اینها این طریقه که ذکر میشه، این طریقه نسبت کتاب رو ثابت نمیکنه. مشهورن، معروفن، مسلمن. اجازه بدید در مقام استفساء کتب بودن، ولی چرا طریق ذکر کردن؟ خب ببینید، اگر طریق میخواد بگه آقا لمه تقول انت ان هذا الكتاب لهذا الشخص، اگر برای جواب این سوال هست، جواب سوال روشنه. جواب سوال اینه که خب این کتاب مال اونه دیگه، روشنه که مال اونه دیگه، طریق نمیخواد. این که مقیدن حتما طرق ذکر کنن، این برای صحت انتصابه. چرا نرن؟ من میخوام ببینم چرا. چرا آخه ببینید، صحبت در این جهت هست که کتاب معروف انتصابش یقینیه، از این طریق میگید انتصابش رو ثابت میکنه. وقتی اصل انتصاب یقینیه، این هم هست، این هم هست. حالا این هم یکی زدید، من این هم میرسیم، این هم یکی از نکات هست. یه هم یکی هم چی؟ خب از کجا فهمیدن که مسلمه؟ از کجا فهمیدن که مسلم بوده؟ حالا اجازه بدید یکی یکی من بذار بیایم. این
مورد
خیلی زیاد، خیلی زیاد، خیلی زیاد نسبت کل کلیتیه. برای نجاشی، برای همه کسایی که اون طبقه هستن،
برای ما هم که هر شبه میدهش ما این کتاب ها داری، برای ما مجرد روشن بوده
برای خیلی از اونها روشن. یعنی ببینید مسئله این، مسئله از سوال، سوالی نگه دمی سیاسی داشته. حالا من این جهات خب خب نه، حالا اجازه بدید من رد یه سری اینجور نیست. اجازه بدید حالا بذارید تموم کنین، صبر کنید، شما خیلی عجله میفرمایید. بذارید ببینید، در ذکر قرائنی که ما میگیم ممکنه یک قرینه به عنوان یک قرینه قطعی ما نتونیم بهش تمثیل کنیم، ولی عمدتاً در بحث‌های رجالی مجموع قرائن مطرحه، نه تک تک قرائن. بذارید حالا به قرائن تموم کنیم. یه سری جهات هست که اصلاً نمی‌سازه. یکی استثناءات. در ترجمه محمد ابن اورومه شیخ طوسی میگه و فی روایاته تخلیط، اخبرنا به جمیعها الا به ما کان فیها من تخلیط او قلوب ابن ابی جید عن ابن ولید عن حسین بن حسن بن مهبان. به جمیع روایاتش اخبر داد الا به مکان فیها من تخلیط ناقلوبون هم افزار. این تخلیط و قلوب استثنایی از چیه؟ نسبت کتاب به مؤلف. اگر میگید نسبت روایت به مؤلف، اینی که خود شیخ میگه تخلیط قلوب داشته. خب اخبرنا به روایت یعنی چی؟ ببینید فرقش چیه؟ ببینید اجازه بفرمایید فرق این دو تعبیر چیه؟ هر دو تعبیرها در یک مقام در کتاب به کار رفته. اخبرنا به جمیع کتب الا ما کار من تخلیطه یعنی چی؟ اخبرنا به روایاته. حالا اجازه بدید مثلا همش نه اجازه بدید من میخوام این حرف بدم اجازه بدید این حرف چیز تموم شد یه مقدار اشکال نفرمایید تا بعد ببینیم چی میشه. اگر حل نشد در خدمت صحبت سر اینه که این تعبیرات همه در یک نسخه. اینجور نیست که در این ترجمه اون ترجمه این ترجمه یه معنا میکنه اون ترجمه یه معنا دیگه میکنه. میگه به جمیع روایاتش به من خبر داد الا به مکان فیام قلوب و تخلیط. این موارد که قلوب و تخلیط هست اینها نسبتش به مؤلفش ثابت یا ثابت نیست؟ اینا ثابته. بس استثناء از صحت انتصاب کتب مؤلفی نیست. استثناء از اینکه اجازه نداد اینا روایت کنن. بشه به تو میگم ولی این من مواردی که تخلیط داره میگم نه. یک مثال. مثال های دیگه در محمد ابن سنان در غیر اونها تعبیر میکنن که اخبرنا به جمیع کتبه و روایاته الا به ما کانت فیها من قلوب الا به ما کانت فیها من قلوب و تخلیط نمیتونه اصلا استثناء نسبت کتاب به مؤلف باشه چون اینجور قلوب و تخلیط رو نزد شیخ مسلمه که اینا قلوب و تخلیط دارن نه اینکه میگه این قلوب و تخلیط رو نداره یه جهت دیگه اخبرنا به کتابه تعبیر میکنه اخبرنا به کتابه یعنی در همین تعبیر در موضوعش عکس شده که این کتاب کتابشه نه اخبرنا به این هاذا که بگیم انتصابش مؤلفه اخبرنا به کتابه یعنی در موضوع عکس شده که این کتاب کتاب اوه مسلم گرفته که این کتاب کتاب اوه و باز میگه اخبرنا یعنی در مرحله موضوع حکم در مرحله موضوع اخبار این مطلب افتاده که کتاب رو اثبات میکنه به مؤلف این دو تا تعبیر رو با هم دیگه فرق بگذاریم یک موقع میگیم اخبرنا بالکافی اب نداره بگیم اخبرنا بالکافی یعنی اخبرنا به انتصاب الکافی الی القلم یه جوره یه بقیه یه بار میگیم اخبرنا به کتاب الکلینی المسمى بالکافی این معنا اگه اونجوری که ما معنا میکنیم باشه این میشه کتاب کافی که کتاب کلینی که مال کتاب کلینی مال کلینیه کتاب کلینی رو گفت مال کلینیه ضرورت به شرط محمول میشه در ناحیه موضوع اصل کتاب مال مؤلفه این معنیش اینه که برای صحت انتصاب کتاب مؤلف نیست میگه کتاب کلینی را خبر داد کتاب کلینی را خبر داد یعنی چی؟ یعنی کتاب کلینی را گفت مال کلینی خب کتاب کلینی که مال کلینیه کتاب کلینی که مال کلینیه اینکه در بشرت معقوله اینکه چیزی مشکل حل نمیکنه خود همین تعبیر اخبرنا به کتبه نه به هذا الکتاب خود تعبیر با همگه فرق بگذاریم یعنی کتابهاش اجازه داد کتابهاش رو اجازه داد این حالا استثناها و مواردی که استثنا شده خیلی موارد زیادیه من حالا بعدی از این استثناها رو عادتاش اینجا یادداشت کردم حالا من اگه عبارتاش رو میدیدید خیلی روشن‌تر بود براتون ولی من دیگه عبارتاش رو یادداشت نکردم محمد ابن سنان 609، محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری قمی 612. این مستثنیات معروف. دیگه ابن ولید از روایات کتاب نوادر الحکمه اینا رو استثنا میکرد، 1، 2، 3، 4، 5 اجازه نمیداد. اخبرنی به جمیع کتبه و روایات الا بما کنن فلان کردن فلان کردن فلان کردن فلان کرد. استثناء، خود استثناء ظاهر در اتصاله، یعنی خود استثناء اصلا ظهور در اتصال داره دیگه. معناش اینه که ما کنن فلان 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 جزو کتبش هست، اگر جزو کتبش نبود که استثناء نمیشه. استثناء یه ظاهر در اتصال قرینه که این موارد استثناء هم نسبتش به کتاب ثابته، نسبتش به مؤلف ثابته، نسبتش که مؤلف که ثابت بود، بنابراین چه استثناء کرد؟ دیگه اینو نه اخبار نمی کنم، بقیهش اخبار. این خود شاهده برای اینکه مراد از اخبار همون اجازه است. من اجازه بدید یه بحث خارجی رو یه تناسبی نقل کنم، بعد جوابای دیگه ای در مورد این اشکال هست. چیز مطلب کوچیک رو عرض کنم و بحث رو جمع کنم دیگه، بحث رو تموم کنیم، ادامهش باشه هفته آینده. اون اینه که در مورد کتاب صفار بصائر الدرجه شیخ طوسی این رو استثناء کرده و همچنین دیگران استثناء کرده، گفتن که اخبار نابی جمعی کتبه الا به کتاب بصائر الدرجات. کتاب بصائر الدرجات ابن ولید استثناء کرده، روایت نکرده. بعضی از اساتید ما به خاطر همین در صحت روایت هایی که در کتاب بصائر الدرجات هست شبهه کردن، گفتن این استثناء شده و نمیشه مثلا اخصیت. خب این رو باید دید که استثناء که شده مفهومش چیه. خود همین استثناء قرینه است که بصائر الدرجات انتصابش مؤلف ثابت. میگه اخبرنا به جمیع کتبه الا به کتاب بصائر الدرجات، به جمیع کتبش الا به کتاب بصائر الدرجات به ما خبر داد، یعنی کتاب بصائر الدرجات جزو کتبش هست ولی متعلق اخبار نیست. بنابراین از ناحیه انتصاب بصائر الدرجات، اصل بصائر الدرجات به صفار هیچ ایرادی نیست. بله بصائر الدرجات چاپی و نسخه موجود بصائر الدرجات مشکلات انتصابی داره، چون نسخه موجود بصائر الدرجات خیلی مغلوطه، از این غلط بودن و مغلوط بودن اینها خیلی غلط داره. ولی نسخه از بصائر الدرجات که دست المهم مجلسی بوده خیلی نسخه خوبی بوده، نسخه خطی خیلی خوبی از بصائر الدرجات هست موجوده. اینجور نیست که ما در مورد بصائر الدرجات هیچ نسخه به در بخوری نداشته باشیم. من اینجور عرض کنم بصائر الدرجات اتفاقا از کتاب‌های نسخی که داره از خیلی از کتب اربعین نسخش بهتره، یعنی نسخی که بصائر الدرجات داره قطعا کافی نداره. من یه بعدی از خصوصیت این نسخ رو اشاره بکنم تا من این جهت که این بحث رو یه مقداری خارج از بحث عرض میکنم، این که بعضی از این نکات رو باید ذهنیت‌هایی که بعضی از اساتید و بزرگواران ما دارن یه مقداری با واقعیت‌های خیلی فاصله داره. همین بصائر الدرجات که اینجور این قلت و قلت و اینجور بحث در موردش انجام شده، یه نسخه ازش هست، این نسخه تاریخش 705، از روی نسخه‌ای که تاریخش 275 نوشته شده، زمان مؤلف نوشته شده که علیها خط جماعت مل فقها به ری و غیره. ما کافی قدیم تایی نسخهی که داریم، نسخهی هست مرغن نمیدونم 8 قرن 9 این حدودا، قدیم تایی نسخه کاملش که مال قرن 9 جلوتر نیست. این میبینید خودش قرن 7 از قرن زمان مؤلف عکس شده. نسخه دیگه داره 1018 است. نسخه دیگه داره کتابخونه های مرعشی قرن 6. ببینید نسخه این چنین معتبری وجود داره. البته متاسفانه نسخه‌ای که الان چاپ شده و ملاک عمل هست خب یه نسخه مغلوطی که به هیچ وجه قابل اعتماد نیست و اصلا اسمش هم اعتمادی نباید آورد، اینجوری هست. ولی علای تقدیر بسار درجات یک کتاب خیلی معتبری از جهت انتساب به مؤلف. فقط مسئله‌ای که بسار درجات اینه که در مقامات ائمه است. روایتی که در مقامات ائمه است معمولا خیلی از روایاتش روایتی بوده که افراد ضعیفشون زیاد هست، افراد ضعیفشون زیاد هست، اشخاص قالی هست، روایت هایی که قومی ها غلو می دونستن هست، احیانا روایت عجیب غریب تو بسار درجات خیلیه و همین از عجیب غریب بودن اینها باعث شده بوده که بسار درجاتشون استثناء گیره. میگه من این روایت نمی کنم، من این بسار درجات رو روایت نمی کنم به خاطر اینکه هنوز در موردش تحقیق نکردم و مسئله نشر غلو رو هم اینها چیز می دونستن. خلاصه کلام اون اینه که در مسئله استثناء ها چون اجازه روایت خودش یک نوع تأیید فی الجمله اجمالی نسبت به روایت حساب میشه، نه تأیید فی الجمله، تأیید فی الجمله. کتاب هایی که از یک حساسیت به خصوص برخوردار بوده یا غلط هایی که داشته یک غلط های واضحی بوده اینا رو استثنا میکرده، یعنی ما اینا رو اجازه روایت نمیدیم، بنابراین مسئولیت نشر بعضی از روایت ضعافی که در اینها هست به عهده نمیگیریم، به عهده نمیگیریم. این اینجوری هست که علت این استثناء، نه اینکه این استثناء انتصاب این مستثناء به مؤلف ثابت نبوده، نفس استثناء دلیل است برای اینکه انتصاب ثابته، انتصاب ثابت است، ولی این خلاصه انتصابی که ثابت است نسبت به مؤلف رو اثبات نمی کنه. حالا البته این بحث انتصابه.